وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من رتقائك من النار وتقبل ركوعنا بل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، برفم جز به همونه که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون را که تو هم را نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو بویم که به تو هیچ سزایی، همه توحید تو بودم که به تو هیچ سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری توان وصف تو گفتن که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیامی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که فردا چهارشنبه عید فطر و اول ماه شوال در افغانستان است. دادگاه عالی طالبان در یک خبر فوری اعلام کرد امروز روز سیوم ماه مبارک رمضان بوده و فردا روز اول ماه شوال و عید سعید فطر خواهد بود. دادگاه عالی حکومت طالبان اعلام کرد که به دلیل عدم مشاهده ماه از سوی کمیته مرکزی رؤیت هلال ماه، امروز سیام ماه مبارک رمضان و فردا چهارشنبه مصادف با روز نخست عید سعید فطر در افغانستان خواهد بود. گفتن است که دادگاه عالی طالبان شب گذشته جلسه مهمی برای تعیین روز عید تشکیل داد. جمهوری اسلامی ایران از فراهم کردن تسهیلات برای عزیمت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران به مراسم حج خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی نشان داد که سهولت‌ها را برای حجاج افغان که از کشورش عازم مراسم حج می‌شوند فراهم کند. مسئولین وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان می‌گویند نجاری معاون و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران با مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی و کفیل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دفتر کارش دیدار کرد. در این دیدار هر دو طرف در خصوص فراهم شدن سهولت‌های رفت و برگشت حجاج مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران که امسال به حج مشرف می‌شوند بحث و گفتگو نمودند. معین مسلکی و کفیل وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان با قدردانی از کارکرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته برای حجاج مهاجر افغان، خواهان همکاری همجانبه آنان در این عرصه در سال روان نیز گردید و همچنان خواهان جلوگیری از بازگشت مهاجرین افغان به صورت دست جمعی و حل سایر مشکلات مهاجرین افغان در ایران شد. در این دیدار نجاری معاون و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران از همکاری کشورش در ارائه تسهیلات برای حجاج افغان در سال روان نیز اطمینان داد. جمهوری اسلامی ایران در ظرف بیش از 14 است که از مهاجرین افغان میزبانی نموده و در عرصه‌های مختلف سهولت‌ها را برای مهاجرین فراهم نموده و اکنون نیز آمادگی نشان داده در هر بخش که افغانستان نیاز به همکاری داشته باشد مساعدت نماید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشستی را در مورد جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان برگزار کرد. همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید این وزارت نشستی را درباره جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان برگزار کرده است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این نشست گفته است که جستجوی راه بدیل برای تجارت کشور مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه حکومت طالبان در تلاش ایجاد سهولت‌ها برای بخش خصوصی است.
در این جلسه آقای الحاج عزیزی با تاکید بر آوردن سهولت جهت رشد صنعت و رونق تجارت کشور گفت جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه ما در تلاش آوردن سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی هستیم.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتی‌آبرین باورند که بهترین راه بدیل برای ترانزیت اموال تجاری بازرگانان افغان بنادر ایران می باشد.
از اونجایی که افغانستان فعلا وابسته به یک مسیر است و رزگاه مشکلات ایجاد میشه، بنان من فکر میکنم بهترین راه بدیل بندر چابهار و بندر عباس می باشه که هم از لحاظ مساحت نزدیکتر است و هم از لحاظ کاست ترانسپورتیشن خیلی میتونه به صرفه باشه. بنان یک بدیل بسیار خوب میباشه و در کل داشتن روابط خوب اقتصادی با تمام کشور همسایه میتونه افغانستان از منزوی بودن نجات بده.
از سوی هم خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید ترانزیت اموال تجاری بازرگانان افغان از بنادر ایران سه برابر افزایش یافته است.
سه برابر ترانزیت مازیات شده از رای ایران، سه مرتبه. مرجی که بالای ما در کراچی می آمدن رای ایران برای ما سهولت تر است، ارزان تر است.
این در حالی است که افغانستان و پاکستان در سالهای قبل روابط خوب تجاری داشتند، اما پس از وضع محدودیت بر اموال تجاری بازرگانان افغان در بندر کراچی و مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی در فصل صادرات محصولات زراعتی افغانستان، روابط تجاری دو کشور تیره شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سید یوسف رضا گیلانی رئیس جدید مجلس صنایع پاکستان شد. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین و نماینده حزب مردم بدون هیچ رقیبی توانست به عنوان رئیس جدید مجلس صنایع پاکستان انتخاب شود و سیدال ناصر خان نامزد حزب مسلم لیگ نواز نیز بدون هیچ رقیبی تصدی کرسی نایب رئیسی مجلس صنایع پاکستان را بر عهده گرفت. انتخابات مجلس صنایع پاکستان در مجموع 100 کرسی دارد و انتخابات برای تعیین نیمی از اعضای آن هر 3 سال یک بار برگزار می شود. یوسف رضا گیلانی 71 ساله بین سالهای 2008 تا 2021 به عنوان 16مین صدر اعظم پاکستان در قدرت حضور داشت. وزیر امور خارجه ایران گفت دولت آمریکا در حمله تروریستی رژیم نسل‌کش اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست مشترک خبری با فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه در دمشق افزود که جنایت جنگی رژیم اشغالگر صهیونیستی با استفاده از طیاره و موشک‌های ساخت آمریکا در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق صفحه جدیدی از نقض حقوق بین الملل و مسئولیت‌های افراد و اماکن دیپلماتیک در جهان است و رژیم نسل‌کش صهیونیستی تنبیه خواهد شد. امیر عبداللهیان افزود که موافقت نکردن آمریکا و دو کشور اروپایی برای صدور بیانیه‌ای در محکومیت نقض کنوانسیون‌های وین و حمله رژیم جعلی صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق نشانه ای از چراغ سبز آمریکا بر رژیم جنایتکار صهیونیستی برای مرتکب شدن این جرم است و آمریکا به دلیل این رفتار و حمایت از جنایت رژیم غاصب صهیونیستی باید پاسخگو باشد. امیر عبداللهیان افزود که گفتگوهای خوبی با رئیس جمهوری سوریه داشته و علاوه بر موضوعات دو جانبه، مسائل منطقوی و بین المللی و به ویژه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق مورد بررسی قرار گرفت. فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه گفت که رژیم نسل‌کش اسرائیل بر اساس نفرت، کینه و تجاوز بنا شده و در حمله به باریکه غزه نیز اقدام به هر جنایتی کرده است. قابل ذکر است که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 13 ماه حمل بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را هدف حملات موشکی قرار دادند. بر اثر این تجاوز 13 نفر از جمله 7 نفر از اعضای دیپلماتیک و نیروهای وابسته نظامی ایران به شهادت رسیدند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دومین مقصد سفر منطقوی خود وارد دمشق پایتخت سوریه شد و در اولین برنامه کاری خود با فیصل المقداد وزیر امور خارجه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. دبیر کل حزب الله لبنان حق جمهوری اسلامی برای پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را حق مشروع دانست. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز دوشنبه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت شهدای حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در مجمع سید الشهدا در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد، با بیان این که تمام کشورهای جهان اذعان کردند که پاسخ ایران به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد، تاکید کرد که پاسخ ایران به تجاوز حق مشروع و طبیعی است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید حسابه بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان عزیز، ما از هفته گذشته قرار گذاشتیم که سه شنبه ها بحثی را دنبال بکنیم در این برنامه تحت عنوان چشم انداز مناسبات کابل اسلام آباد در دوره طالبان. خانم دکتر زهرا محمودی پژوهشی در همین باره انجام داده که هر هفته بخشی از این پژوهش را در این برنامه تقدیم حضورتان میکنیم. اما این هفته متغیرهای تأثیرگذار در روابط افغانستان و پاکستان را بررسی خواهیم کرد. همراه ما باشید. روابط افغانستان با پاکستان از پیدایش کشوری به نام پاکستان که قبل از استقلال موسوم به هند بریتانیا بود، پس از جنگ جهانی دوم همواره با فراز و نشیب‌ها و حتی درگیری‌های همراه بوده است. آمریکا همچنان تداوم یافته و در چند دهه گذشته نیز با توجه به بحران‌های داخلی در افغانستان به عاملی برای حضور و نفوذ اسلام‌آباد در کابل تبدیل شده است. مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در روابط پاکستان و افغانستان را میتوان خط مرزی دیورن، حضور و نفوذ هند در افغانستان و نفوذ پاکستان به منطقه آسیای مرکزی دانست. باید گفت افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه و در عین حال دارای مرزهای طولانی و مشترکات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی میباشند، ولی روابط و مناسبات این دو کشور همواره دچار نوسان بوده و با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. خط دیورن که توسط بریتانیا در سال 1893 به منظور جداسازی افغانستان و مستعمره انگلیس در هند ایجاد شده بود، اساس اختلافات دو کشور را تشکیل می دهد. محمد یعقوب خان امیر افغانستان در ماه می سال 1879 و در خاتمه دومین جنگ افغانستان بریتانیا به موجب توافق گندمک ناگزیر از واگذار کردن بخشای بزرگی از بلوچستان فعلی پاکستان به حکومت بریتانیایی هند شد. همچنین عبدالرحمن خان دیگر حاکم افغانستان در سال 1893 با گردن نهادن به عهدنامه تعیین حوزه های نفوذ هند بریتانیا و افغانستان، خط مرزی موسوم به دیورن را که به طول 2430 کیلومتر از مرز مشترک افغانستان با چین در منطقه واخان آغاز شده و به نقطه مرزی مشترک افغانستان، ایران و هند بریتانیا یا همان پاکستان فعلی در غرب خاتمه میافت، پذیرفت. این خط متعاقباً از ماهیت مرز بین المللی برخوردار شده و عملاً منطقه بزرگ پشتون‌نشین موسوم به پشتونستان را بین افغانستان و هند بریتانیا یا همان پاکستان فعلی تقسیم کرد. در طول خط دیورند 7 قبیله پشتون زندگی می کنند و هر کدام زندگی و آداب و رسوم خاص خود را دارند. این خط 8 میلیون پشتون ساکن افغانستان را از حدود 13 میلیون پشتون مقیم پاکستان جدا کرده است. تلاش های پراکنده و مقطعی افغانستانی ها برای بازیابی قلمروی از دست یافته به دلیل برتری نظام سیاسی بریتانیا و حیاتی بودن حفظ وضعیت موجود افغانستان به عنوان منطقه حائل و مانع از اشاعه نفوذ روسیه تزاری به مستعمره ارزشمند بریتانیا در هند موسوم به هند بریتانیا که پس از استقلال موسوم به پاکستان گردید حاصلی در بر نداشت. خط مرزی دیورند بین افغانستان و پاکستان فعلی در سال 1893 ایجاد شد. در آن زمان بریتانیا متوجه شد که برای جلوگیری از گسترش روسیه به هند باید مرز بین هند و افغانستان کشیده شود. دولت بریتانیا برای تعریف مرزهای بین افغانستان و هند یک هیئت به رهبری سر هنری مورتیمر دیورند دبیر امور خارجه وقت بریتانیا به افغانستان اعزام کرد. دیورند و امیر افغان نظرات مختلفی درباره مکان خط مرزی داشتند، اما بعد از مذاکرات طولانی دو طرف در خصوص خط مرزی توافق کردند. روند تملک مرز مورد توافق در سال 1894 آغاز شد و 3 سال طول کشید. پروسه جداسازی توسط کمیته مشترک انجام شد و 2 سال طول کشید تا خط مرزی را با ستونهای مشخص کنند. بخشای خاصی از مرز دیورند به علت ناامنی در مناطق قبیله‌ای از آن زمان تا به امروز به همان صورت باقی مانده است. جدا کردن پشتون‌ها در هر دو طرف مرز توسط خط دیورند مهمترین چالش است. مناطق در هر دو طرف خط دیورند تحت سلطه قوم پشتون قرار دارند. با این حال در بعضی نقاط بلوچ‌ها نیز در خط زندگی می‌کنند. پشتون‌ها گروه قومی غالب در افغانستان هستند که برآورد شده حدود 13 میلیون نفر، یعنی حدود 42% از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. در افغانستان بیشتر پشتون‌ها در مناطق جنوبی و شرقی کشور زندگی می‌کنند. با این حال پشتون‌ها در سایر نقاط کشور نیز هستند. از سوی دیگر در پاکستان جمعیت پشتون بیش از 26 میلیون نفر است که بیش از 15% از کل جمعیت پاکستان را تشکیل می‌دهند. این مرز 2/3 پشتون‌ها را در پاکستان و 1/3 آنها را در خاک افغانستان قرار داده است. ساکنین پشتون هر دو طرف مرز ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی یکسان داشته و به زبان پشتو با یکدیگر صحبت می‌کنند. حتی از زمان عصر بریتانیا این مناطق مستقیماً توسط افغانستان یا بریتانیا تحت کنترل نبودند، بلکه به طور غیر مستقیم توسط رهبران محلی کنترل می‌شدند. معاهدات نظیر معاهدات کابل در سال 1905، راولپندی در سال 1919 و منصور در سال 1920 نیز بر حفظ مفاد معاهده دیورند تأکید داشتند. طبق همه‌پرسی که در مناطق پشتون‌نشین پاکستان در خصوص الحاق این منطقه به یکی از دو کشور هند یا پاکستان برگزار گردید، مردم منطقه الحاق به کشور پاکستان را انتخاب نمودند. مزیت پشتونستان برای افغانستانی ها دسترسی این کشور به دریای آزاد از طریق ایالت بلوچستان پاکستان می باشد. پشتونستان به همین میزان هم برای اسلام آباد حائز اهمیت می باشد. و دلیل تعارضات قومی در پاکستان، جدایی پشتونستان از این کشور باعث تقاضای استقلال سایر ایالت ها و در نهایت تجزیه این کشور خواهد شد. علاوه بر این مسئله کشمیر هم مد نظر پاکستان می باشد. حکومت افغانستان با هدف بهره جستن از فرصت خلع حضور قدرتمند بریتانیا و ضعف کشور جدید و تأسیس پاکستان در سال 1947 مجدانه اختلاف خط مرزی دیورند را مطرح ساخت و خواستار مذاکره با پاکستان به منظور تعیین حدود مرزی جدید شد. اما خواسته افغانستان تحقق نیافت، چرا که دولت انگلستان اعلام نمود قرارداد دیورند با کشور هند منعقد شده و طبق تقسیم کشور هند در سال 1947 مناطق مسلمان نشین همچون پشتونستان که چسبیده به خاک پاکستان است با آن کشور تعلق می‌گیرد. در حقیقت خط دیورند به عنوان خط مرزی بخشی از مناطق پشتونشین را از افغانستان جدا و آن را ضمیمه خاک پاکستان نمود. اختلاف پاکستان با هند در خصوص کشمیر در بد و استقلال دو کشور و همراهی و همسویی قبایل پشتون با کشور پاکستان و بسیج و اعزام جنگجویان قبایلی برای بازپسگیری کشمیر از هند که با ابراز تمایل رؤسای قبایل به باقی ماندن در قلمروی پاکستان و عدم الحاق به افغانستان همراه بود، پاکستان را در موقعیت برتر و در اختلاف ارضی و مرزی با افغانستان قرار داد. رد صریح درخواست افغانستان و تاکید پاکستان بر رسمیت بین المللی خط مرزی دیورند زمینه‌ساز دورانی از روابط پرتنش بین دو کشور شد. در واقع پاکستانی ها بر این باور هستند که اگر دولت اسلامگرای سنی در افغانستان روی کار بیاید، قضیه پشتونستان از اذهان افغانستانی ها دور می شود. بر اساس این نظریه دولت پاکستان از روی کار آمدن یک دولت ملیگرا در افغانستان همواره نگران بوده است و روی کار آمدن دولت اسلامگرا را که قضیه موسوم به پشتونستان را برای همیشه کنار بگذارد در سر می پرورانید و بر این اساس از حکمتیار در طول جنگ های داخلی افغانستان و نیز از حکومت طالبان حمایت نمود، اما نه در زمان حکومت مجاهدین و نه حتی در زمان حکومت اول طالبان خط دیورند از جانب افغانستان به رسمیت شناخته نشد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتون با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه ضربان، برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد مسائل صحی و بهداشتی با هم صحبت بکنیم. در ماه رمضان اطلاع دارین، اگر شنوندی برنامه ما باشین، تصمیم گرفتیم که در طول ایما حتی امکان تا جایی که ممکن است مریضی ها و بیماری های مختلف را در ماه رمضان و ارتباطشان با روزه گرفتن مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس محترم جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله هستیم. می خواهیم که در کنار سایر بحث ها اثرات روزداری را روی مریضی چربی های خون یا شحم خون مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ابتدا می خواهیم که راجع به اثرات مفید و مؤثر روزه گرفتن روی کل سلامت و صحت ما یک بحث صورت بگیره. بعد از او باز راجع به بیماری چربی خون و همینطور اثرات روزه گرفتن روی چربی های خون مضر صحبت بکنیم با دکتر صاحب و انشالله که مورد توجه شما هم قرار بگیره. برای ای که بتانین با ما نظرات خود شریک بسازین، آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه و شماره تلفن های ما برای ارسال پیامک ها و اسمس های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که همه برنامه های ما را هر وقت دلتان خواست از این سایت جستجو بکنین و بشنوین. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صیب.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ماه مبارک رمضان رو به شما و همه عزیزان تبریک است.
دکتر صیب، در ابتدای برنامه طبق بعضی از پروگرام های قبلی ما میخواییم یک کلیات و مختصری راجع به آثار و برکات روزداری روی بدن و جسم ما انسان ها صحبت بکنین که چه اثرات مثبت و مفیدی روی جسم ما داره روزه گرفتن، و میخواییم فقط از جنبه علمی و طبی به این ابعاد و آثار فریضه روزه صحبت شود.
عرض کنم خدمت شما که هر چیزی یا هر وسیله نقلیه‌ای که شما دارید هر چند وقت یه بار نیاز به یک سرویس داره. شما میرید روغنش رو میبینید، آبش رو میبینید، موتورش رو چک میکنید، دیسک و صفحه و کلاج و غیرش میدید، یک تعمیرکار اون رو بازنگری میکنه و در واقع آمادش میکنه برای ادامه سفر. بدن آدمی هم نیاز داره هر چند وقت یک بار این بازنگری رو بکنه و در واقع فرصت این بازنگری رو نگاه کنه داشته باشیم. روزداری یه بازنگری مجدد هستش.
بله،
هم از نظر جسمی هم از نظر روحی. در واقع گفته میشه که روزداری یک نوع، در واقع دو تا برنامه داره، یک تخلیه است، یک تحلیه، تخلیه مواد زائد و فاسد بدن به یک نحوی، و تحلیه به یک نحوی از نظر روحی دور راندن افکار و اون احساسات و نفسانیاتی که بر آدمی حاکم میشه.
بله،
و در واقع ما با روزداری این فرصت رو به ارگانهای مختلف بدن میدیم که بازنگری کنن خودشون رو، ببینن چه چیزی اضافه دارن و اونها رو به یه نحوی از خودشون دور کنیم. حساب بفرمایید که معده‌ای که هر روز پر هستش یا کبدی که هر روز درگیر با مواد چربی، مواد غذایی مختلف هستش، این فرصت رو پیدا میکنه که حالا خودش رو نگاه کنه و ببینه چه چیزهایی اضافه داره و ثانوی به ماجرا اونها رو تو بستر خونی بریزه و از طریق سیستم لنفاوی اونها رو از بدن خارج کنه.
بله،
خب روزداری، یک روزداری درست این فرصت رو به تمام ارگانهای ما میده که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
خب اگه یک توضیح در مورد این شرایط روزداری خوب و روزه گرفتن مناسب بتین و اشاره بشه به جزئیات قضیه. ای که گفتین روزه یک تصفیه خانه است، یک تصفیه است برای بدن ما، اینا میرم یک کمی بازتر بکنین.
عرض کنم خدمت شما که ببینید در واقع هدفتون به این هستش که سلامت رو در افراد افزایش بدید. یعنی چی؟ یعنی این که ما بگیم چه کار بکنید که عواملی که شما را در مزان خطر قرار میدن رو از خودتون دور کنید. روزداری این کار رو برای ما میکنه. یعنی چی؟ یعنی دقت بفرمایید. ما میگیم شما بیاین لایف استایل یا شیوه زندگیتون رو اصلاح کنید. تو شیوه زندگی ما میگیم کم بخورید، خوب بخورید، خوب بجوید، بعد فعالیت بدنی مناسب داشته باشید، به دنبال این فعالیت بدنی مناسب در کنارش سعی کنید کارهایی رو انجام بده که از نظر روحی آمادگی مناسب رو داشته باشید.
بله،
خب این ستا رو که کنار هم دیگه میذاریم، بعد فکر میکنیم که خب ما میخوایم لایف استایلمون بهتر بشه، توی اون قسمت تغذیه‌مون چه کار باید بکنیم؟ نمکمون رو کم کنیم، چربیمون رو کم کنیم، اسیدوریکمون رو به یه نحوی کاهش بدیم. بعد در کنار ماجرا سعی کنیم ویتامین های لازم رو به بدنمون برسونیم. بعد این تفکر پیش میاد چه کار بکنیم. خب اگر ما بیایم شیوه روزداریمون رو به شیوه صحیح و درست انجام بدیم، این اتفاقات برای ما میفته. در حین روزداری اتفاقی که میفته این هستش که ما میایم یک وعده غذاییمون رو حذف میکنیم و در واقع میایم حجم انرژی وارد به بدن رو کاهش میدیم. این رو دقت داشته باشید، حذف هر کدوم از وعده ها مثل افطار یا سحر منجر به عوارض خاصی برای بدن آدمی میشه.
بله،
شرط دوم اینه که در وعده افطار هم ما بدونیم چی میخوریم. دقت بفرمایید، ما توصیه‌مون در وعده افطار این هستش که بیان با یه آب گرم، حالا یک سوپ گرم افطار رو باز کنید، یه غذای خیلی سبک بخورید، عبادتتون رو بکنید، بعد شام رو مصرف کنید. بعد در حین افطار تا سحر آب و میوه‌جات رو مصرف داشته باشید. یک ساعت قبل از سحر بیاین چیکار کنید، بشینید و یک وعده غذایی بخورید. یعنی تو این کام سحر وعده غذایی که حاوی پروتئین، کربوهیدرات و چربی هستش. ما 18 ساعت گرسنگی داریم، باید بتونیم این مواد غذایی که در بدن آدمی مدت زمان دیرتری هضم میشن و به تدریج انرژیشون آزاد میشه رو در اختیارشون قرار بدیم. حالا این سوال پیش میاد که اگه این کار نکنیم چی میشه؟ دقیق بفهمید، گرسنگی بیش از اندازه ذخیره های قند رو مصرف میکنه. ما یه ذخیره در کبدمون داریم، در طی روزهای اول ماه مبارک رمضان به تدریج مصرف میشه. حالا اگر این گرسنگی خیلی طولانی باشه، بدن برای فعالیت های خودش که نیاز به گلوکوز داره، خصوصا مغز، اتفاقی که میفته این هستش که میاد از متابولیسم غیر طبیعی خودش، یعنی متابولیسم سوخت چربی ها استفاده میکنه. سوخت چربی ها به صورت کاذب، به صورت ناقص اتفاق میفته و صنایع ماجرا اتفاقی که میفته تولید کتون میکنه در بدن آدم.
بله،
این کتون آزاد شده هم منجر به آزاد شدن چربی های اسید های آزاد در بدن میشه و از طرفی بوی بد دهان، بوی بد عرق و اون حالت ناخوشایند مثل کسالت، سردرد، خستگی، ناتوانی رو برای افراد به همراه میاره. آدم ها کم حوصله میشن، عدم تحمل لذت به دیگرون پیدا میکنن. اینها ناشی از چیه؟ یک سوء مصرف یا سوء تدبیر، در واقع اینجوری بگم. افرادی که میگن خیلی خوب ما افطارمون که میخوریم دیگه سحری نمیخوریم، یک گرسنگی بسیار طولانی میدن و این ماجرا در طی دراز مدت، یعنی 30 روز ماه مبارک رمضان، بعضا عوارض خاصی رو برای افراد ایجاد میکنه. یکی از اون رو گفتم چیه؟ آزاد شدن چربی های اسیدهای چرب. اسیدهای چرب پیش نیاز بالا رفتن تریگلیسیرید و کلسترول در بدن آدمی هستش، پیش نیاز ساختمان این ها هستش. آزاد شدن این چربی ها در مورد افرادی که ریسک فاکتورهای بالا دارن، مثل سن بالا، مثل مردان بالای 50 سال، مثل خانم هایی که به دوران یائسگی رسیدن، خانم هایی تو مزان خطر 45 سال به بالا، من همیشه میگم ارزم، مثل آدمایی که فعالیت بدنشون کمه، آدمایی که خودشون چاقن، اونایی که کمکاری تیروئید دارن، اونهایی که پرکاری تیروئید دارن، اونایی که سندرم کوشینگ دارن، اونایی که فئوکروموسایتوم دارن، اونهایی که هایپرالدوسترونیس اولیه دارن، اونهایی که چاقی های موضعی در بدنشون هستش،
بله،
اونهایی که گرفتاری اوروکورنر با ریستاکتور و فامیلی استوری مثبت دارن، یعنی سابقه فامیلی مثبت دارن، اینها استعدادشون برای گرفتار شدن به اوروکورنر رو تشدید میکنه و تنگی عروق برای این افراد اتفاق میفته.
پس عزیزان شنونده توجه کنن که اقدامات غیر علمی و غیر ضروری به نام پرهیز و رژیم غذایی و نخوردن غذاها که مثلا میگن میخوایم لاغر شوم، میخوایم سالم باشم، اینا را انجام ندن که برعکس انتظار نتیجه برعکس و معکوس خواهند گرفت. برمیگردیم به اصل بحث خود راجع به چربیای خون با دکتر صاحب. یکی از سوالات این است دکتر صاحب که اگر یک نفر برنامه غذایی خود را رعایت کنه، تحرک و ورزش هم داشته باشه، اسپورت بکنه، باز هم چربی خونش بالا باشه، دلیل اینمی بالا بودن چیسته؟ آیا بجز رژیم و برنامه غذایی، تحرک و ورزش، فاکتورها و عوامل دیگی هم در ایجاد اینمی مشکل چربی خون بالا نقش داره؟
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که افزایش چربی خون علتهای مختلفی داره. بعضی وقتا علتها ژنتیکی و فامیلیال هستش که در افراد مختلف ممکنه اتفاق بیفته. بسیار از افراد هستن که تایپ تریگلیسیرید یا افزایش تریگلیسیرید خون خیلی بالا دارن و بعضیا میزان کلسترول خون خیلی بالایی دارن. به همین خاطر بعضی از افراد هم هستن بیماری‌های زمینه‌ای دیگه‌ای دارن، مثل کم‌کاری غده تیروئید دارن. بعضی از افراد دیابت دارن. بعضی از افراد هستن که بیماری کوشینگ دارن. این افراد مستعد افزایش چربی خون هستن، علارغم اینکه افراد تغذیه خوبی دارن، علارغم اینکه رعایت میکنن.
بله،
خب این گونه افراد باید بیماریشون درمان بشه، بیماری که درمان بشه کلسترولشون یا تریگلیسیریدشون کنترل بشه. این نکته کلیدی من اینجا عرض کنم. بعضی از افراد خانواده ها عنوان میکنن که بچه های کوچیک خب میخورن میسوزونن، حالا بچه باید تو کوچیکی بخوره. و بعضی از تفکرها این هستش که خب آدم بهتره بخوره بعد بمیره تا نخورده بمیره. این تفکرات این هستش. این دقت بفرمایید که اولا در مورد بچه ها شیوع گرفتار شدن به فشار خون، شیوع گرفتار شدن به افزایش چربی، شیوع گرفتار شدن به چاقی از تغذیه دران شکم مادر، در روی مادر باردار اتفاق میفته.
بله.
گرفتاری با کورونر در به تغذیه مستقیم ما در ارتباط داره. بعد وقتی بچه های زیر دو سال تغذیه نامناسب دارن، یعنی مادر به درستی غذاشون نمیده و زود تب غذاشون وامی داره و بهشون غذای غیر از اون که باید مادر بهشون به صورت شیر بده بهشون میده، این حال باید استعدادشون به گرفتار شدن به هم افزایش چربی هم افزایش فشار خون رو استعدادشون ایجاد کنه. گرفتار شدن به کورونر از سن دو سالگی شروع میشه. به همین خاطر ما توصیه میکنیم افراد بین 9 تا 11 سال یه بار چربی خونشون رو چک کنن به صورت رندوم. بعد افراد بین 17 تا 19 سال هم یک بار چربی خونشون رو چک کنن که مشخص بشه اگر استعدادشون برای افزایش چربی هستش، از اون زمان ما پیشگیری کنیم و رژیم غذایی خاص رو بدیم. میدونید که با توجه به تغییر در سیستم زندگی های ما که اتفاق افتاده و ما سیرمون به مصرف فست فود ها بیشتر شده، یعنی هم داریم بهشون نمک بیش از اندازه میدیم هم چربی بیش از اندازه میدیم، استعدادشون برای گرفتار شدن به هم افزایش چربی هم گرفتار شدن به اون کرونر رو داریم زیادشون میکنیم.
بله.
خصوصا که کم تحرکی در نسل جوان بسیار بسیار شایع است. دوم ممکنه بیماری زمینه‌ای داشته باشن. من باید رو بررسی کنم.
خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود. برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاهی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای ضد تشنج در ماه رمضان هست. بیمارانی که مبتلا به تشنج هستن باید چند نکته رو در ماه مبارک رمضان بدونن. یکی این که خود گرسنگی منجر به کاهش آستانه تشنج میشه. تشنگی به همین ترتیب آستانه تشنج رو کاهش میده. به همین خاطر کنترل تشنج در ماه رمضان برای بیماری که روزه‌دار هستن مشکل تره و حتما باید داروهای ضد تشنج ادامه پیدا بکنه، ولی در خصوص نحوه تنظیم اون بهتر هست که با پزشک متخصص خودتون مشورت بکنی. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که معمولا از داروهایی در این ماه استفاده میشه که به صورت یک بار یا دو بار در روز قابل استفاده هستن. اگر که بیمار مجبور باشه که داروهای مصرف بکنه که چندین بار در روز استفاده میشن، اون وقت باید در خصوص اینکه میتواند روزداری داشته باشه یا نه با پزشک متخصص باید مشورت بکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره تو مواردی که تشنج تحت کنترل هست و بیمار حداقل دو سال هست که بدون تشنج باقی مونده، با نظر پزشک ممکنه این تغییر و تبدیل دوز انجام بشه و بیمار بتونه روزداری خودشو ادامه بده.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما هستین. در برنامه ضربان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری در مشهد مقدس، دکتر صاحب ایلچیان نکات بسیار مهم و مفید را در بخش اول شما مطرح کردین. حالا در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسم که در کل افراد و انسان ها در زندگی و به خصوص در این ماه خاص در شرایط روزداری چی اصول کلی و اساسی را باید در روش زندگی خود، در برنامه غذا و خوراک خود، اینا را باید چی نکاتی را باید مراعات بکنند تا علاوه برمون نتایج معنوی روزه از فایده ها و اثرات خوب بر سلامت و صحتشان هم برخوردار شوند. یک نکات کلی و اساسی را اگر برای ما بگوین، مخصوصا برای چربی های خون مثل کلسترول و تریگلیسرید، خوشحال میشیم.
بعد خواهش کنم عرض کنم خدمت شما که این نکته رو بگم که اول دمت با تریگلیسید بیام. تریگلیسید زیر 150 برای ما مطلوبه. وقتی که افراد تریگلیسیدشون شد بین 150 تا 200، یعنی میزان چربی خونشون یک کمی بالاست، تو مزان خطر هستن.
بله.
از 200 به بالا ضرورت داره که ما یه تجدید نظر توی رژیم های غذاییمون داشته باشیم. در مورد کلسترول، عدد 200 رو ما در صد نظر میگیریم. کلسترول به دو قسمت کلسترول خوب و کلسترول بد تقسیم میشه. کلسترول خوب کلسترولی هستن که نقش فرغون رو اجرا میکنن، کارش اینه که چربی های بد رو از بدن خارج میکنن، که اون رو ما به صورت HDL عنوان میکنیم. کلسترول بد اونهایی هستن که به نام LDL عنوانشون میکنیم، که اینها اونهایی هستن که میان باند بشن به جدار دیواره و در کنارش اون شبکه گرفتار شدن به عروق کورنر رو برای ما یواش یواش ایجاد زمینشو فراهم، که حالا کافیه رگ تنگ شه یا لخته بیاد اونجا گیر کنه، رگ بسته شه.
بله.
خب اون چیه؟ در مورد افراد مختلف دو گروه هست، یا افراد بیماری دارن یا افراد بیماری ندارن. اگه فردی بیماری خاصی نداره، مثل دیابت، مثل بیماری فشار خون، مثل سن بالای 50 سال، یعنی با عنوان یه ریسک فاکتور حساب کنه، نداشته باشه، ما LDL مورد نظرمون که در نظر میگیریم عدد 125 رو در نظر میگیریم.
بله.
ولی اگر فرد دیابت داشته باشه اینها باید بیاد زیر 110. حالا اگر دیابت به اضافه گرفتاری و کرونر داشته باشه، ما نظرمون است که عدد 100 رو تو ذهنمون داشته باشیم، سعی میکنیم چربی های LDL رو زیر 100 بیاریم. چی کار کنیم که نقش فرغونه زیاد شه، یعنی HDL بهتر بشه و این چربی های بد بیشتر بریزه بیرون؟ عاملی که میتونه HDL رو افزایش بده فعالیت بدنی، یعنی دویدن، پیاده روی تند، ورزش کردن.
بله.
چه ورزشی؟ ورزشی که ضربان قلب از عدد 60 به 100 برسه و ما روی اون 100 15 دقیقه پیاده روی کنیم. زمانش خیلی راحته. ما اولا هم درمان یبوست رو توصیه میکنیم، هم درمان چیو، هم درمان کمک به پیاده روی رو، که افراد افطار مختصری که گفتم میکنن، یه رو بعدش عبادتشون رو میکنن، یه دو لقمه شام میخورن، بعد از اون 15 دقیقه پیاده روی خواهند داشت.
پس علاوه بر ورزش و سپورت و پیاده روی منظم، متوجه غذای شب خود یا به گفته شما شام هم باشیم که بسیار سنگین و چرب و شیرین نباشه. شام یا غذای شب دکتر صاحب به نظر شما چی گونه باید باشه؟
دقت بفرمایید، ما عادت داریم موقع افطارمون اینا رو میذاریم سر سفره، وعده صبحونه رو میذاریم، نون و پنیر و کره و مربا و عسل و خامه و سرشیر سر سفره است، بعد وعده ناهارمون هم میذاریم سر سفره، یعنی قرص قرمه سبزی سالادش هم میذاریم، و بعد غذاهایی میذاریم سر سفره همون بمانه دسته که حاوی قند و چربی بسیار بالا هستن، مثل حلوا، مثل شله زرد، مثل زوبیا بامیه. حساب بفرمایید یه دفعه یه حجم بسیار زیادی مواد قندی و مواد چربی رو به افراد میدیم. توقع چه اتفاقی میفته؟ پوری. پوری این حالت رو ایجاد میکنه، ایجاد کسالت و تنبلی میکنه، افراد میخوابن یا ولو میشه، چون بدن همه انرژی صرف هضم این ماده غذایی میکنه.
بله.
دومی که افزایش ناگهانی قند خون به طور ناگهانی به بدن بالا میره، و بعد از اون افت ناگهانی هست، چون میزان انسولین به طور ناگهانی تشدید پیدا میکنه، سنگرم افت قند، ایجاد ضعف، خستگی، کرختی، تعریق سرد واسه افراد اتفاق میفته. در واقع ما اون شوکا رو میخواییم پیگیریم، یعنی دقت کنید اگه روزداری جلوگیری از شوکا رو نکنه به درد نمیخوره این گونهش. ما میخواییم روزداری بکنیم، در همون هنگه وعده غذاییمون حذف بشیم و از طرفی عادات غذایی صحیح رو داشته باشیم. و اون یکی اینه، خیلی خوب دقت کنه عزیزان، دم روزه افراد تشنه شونه، دم روزه افراد گشنه شونه، با ولع دم افتار چیزی تند و تند میخورن، آب رو میخوری، چای رو میخوری، بعد بایستارش نونه رو میخوری نه گفتم آرام با یه ذره نمک، یه ذره آب گرم شروع میکنم، یه سوپ گرم میخورن یا یه چای گرم میخورن، یا دو سال قوی نون پنیر خورما مصرف میکنن، یه فرصت میدن.
بله.
رو جویدنشون دقت کنن، هر لقمه غذا 14 بار جویده میشه، باید جوید. وسط غذا آب نخورن، چون این خوردن آب بیشتر اسید معده رو رقیق میکنه، بعد خوردن آب خنک در وسط روزداری، یعنی به هنگام افطار حساب کنید با آب گرم باز کردید معده که گرمه، یعنی هنوز عادت به خوردن مواد غذایی مختلف نداره، یه دفعه حجم زیاد آب خنک بهش میدید، ما به قول معروف میگیم شوک میدید به معده، و در واقع اختلال در هضم غذا ایجاد میکنی. به همین خاطر هم از بسیار تفقی رایت نمی کنن. ما بیماران گوارشی بسیار متعددی در حین ماه مبارک رمضان و بعد از ماه مبارک رمضان پیدا میکنیم. چرا؟ چون که افراد رایت نمی کنن. در حالی اگر رایت کنن این میزان به شدت کاهش پیدا میکنه.
بله.
پس گفتم بعد از غذای شام 10 دقیقه بعدش کنم 15 دقیقه پیاده روی کنم. این پیاده روی دو تا خست داره. خست اولش این هستش که خب افراد با هم راه میرن، ارتباط کلامی برقرار میکنن، از نظر روحی هم دیگر رو تامین میکنن، یعنی همسر با همسر، پدر با فرزند، و از طرفی این راه رفتن منجر به این میشه حرکات روده بهتر بشه، فسانه ماجرا اجابت مزاج بهتر بشه، و از طرفی اجازه به هضم غذا و از طرفی کاهش قند خون و چربی خون.
تشکر از کارشناس محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از بیماری هایی که امروزه زیاد باش مواجه هستیم و با روند شهرنشینی میزان موارد ابتلاش بسیار افزایش پیدا کرده، دیابت قندی هست که در این موارد ما ببینیم که بیمار ما دچار دیابت هست، قندش بالاست و علائم اولیه که بیمار داره عمدتا به صورت ادرار با حجم بالا، تکرر ادرار، تشنگی و بعضن افزایش اشتهایی که بیمار پیدا میکنه و تمایل به خوردن بیشتر مواد غذایی قندی پیدا میکنه. این علائم اولیه است که بیمار داره. ولی عمدتاً بیماران دیابتی با دو فوریت مهم، دو رخداد مهم وضعیتشون همراه میشه. چیزی که بسیار خطرناک است و مهمه اینه که بیمار تحت درمان دارویی قرار بگیره، چه به صورت انسولین و یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، و در اثر این که این داروها رو حالا زیاد مصرف کنه یا همراهش غذا کمتر بخوره. مثلا یه چیزی شایعی که اهمیت پیدا میکنه، بیمار انسولین رو قبل از غذا میزنیم، میخواد غذا رو بخوره، یادش میره، یا یه کار فوریتی براش پیش میاد، غذا رو نمیخوره، انسولین اثر کرده، قند خون انداخته. و این یه چیز شایعی هست، رخداد شایعی است که بروز میکنه که متاسفانه قند خون افت پیدا میکنه. پایین افتادن قند خون معمولا همراه میشه با افت سطح هوشیاری که ما اگر به بالای بیمار حاضر شیم میبینیم بیمار دچار افزایش ضربان قلب، افت سطح هوشیاری و عرق سرد شد. در این وضعیت مهمترین کاری که برای ما انجام خواهد بود اینه که حتما به اورژانس خبر بدیم. اگر اطلاع داریم که بیمار ما دچار افت قند شده، جلوگیری کنیم. اگر انسولین زده حتما اطلاع دارو رو داشته باشیم. اگر بیمار ما در شرایطی هست که میتونه چیزی بخوره، خوراندن یک مایع قندی میتونه مناسب باشه، به شرطی که بیمار بیدار باشه و افت سطح هوشیاری پیدا نکرده باشه. اگر خواب‌آلوده است، با نشوندنش، اگر چشم باز میکنه، اجرای دستورات بلعش درسته، دادن یک مایع قندی میتونه در این مورد مناسب باشه، یا احیانا خوردن شکلاتی چیزی این وضعیت مناسب باشه. ولی اگر بیمار ما دچار افت سطح هوشیاری شده، از خوراندن هر چیزی باید پرهیز بشه، به خاطر اینکه قرار دادن هر ماده غذایی اهم از مایع و جامد در داخل دهان میتونه جرم وارد شدن به مجرای تنفسی شه. بیمار ما در این وضعیتی که افت سطح هوشیاری داره بلع درستی نخواهد داشت و خطر وارد شدن این مواد غذایی به دستگاه تنفسی زیاده. پس اگر بیمار ما اجرای دستورات نداره، افت سطح هوشیاری داره و نمیتونه چیز بخوره، تا زمان رسیدن یعنی تیم درمانی از تجویز هر دارویی باید پرهیز کنیم. ولی اگر بیمار ما خواب‌آلوده است و با صدا کردن چشم باز میکنه، بیمار رو بشونیم و این مایع قندی بهش بدیم. این در مواقعی است که بیمار ما میدونیم که دچار افت قند خون شده. اما یک اورژانس دیگری هم هست، مواردی بیمار ما دچار افزایش قند خون میشه. کنترل نامناسب قند خون و بالا بودن قند خون و عدم رعایت درست دستورات درمانی منجر به اورژانس های افزایش قند خون میشه، که حالا عمدتا به صورت افت سطح هوشیاری، در بعضی موارد میتونه تنفس بیمار بسیار سریع باشه و در بعضی موارد میبینیم که نفس بیمار سریع نمیشه، فقط افت سطح هوشیاری پیدا میکنه، تنفس بیمار سریع و بدبو میشه. عملا میبینیم که بوی مواد شیمیایی از دهانش میاد، بوی استون میاد به خاطر سوخت ساز ناقص قند. که در این وضعیت حتما باید به 115 اطلاع بدیم، بیمار به بیمارستان منتقل میشه. هر اقدام درمانی باید پرهیز بشه، چون ما در این وضعیت نمیدونیم مریض ما قندش چنده، چجوریه، و درمان ما قطعا خارج از بیمارستان مناسب در این وضعیت نخواهد بود. پس دو تا فوریت مهم ما افزایش قند خون و کاهش قند خون است که توضیحات اساسیش هم خدمتتون عرض کردم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.